من خودم بچه دومو دارم، خیلی سختمه. یعنی چه جوری بگم، یعنی تایم آزادی بر خودم ندارم، ولی وقتی مثلا خونه خواهرام میرم میبینم که نه خیلی با هم هماهنگن، بچه‌ها خیلی با هم بازی میکنن، خواهرام حتی کلاسای متفرقه مثلا رفته یا مثلا همین که به فکر ادامه تحصیلش، یعنی میدونم که تایم داره، بچه‌ها با هم هماهنگن، با هم بزرگ میشن، با هم بازی میکنن، این چیزش خیلی خوبه.
آره اینجا خواهرتون خیلی یاد کردن از اینکه اصلا وقت آزاد دارن، میتونن به اتفاق همسرشون بیرون برن، خرید راحت برن. یعنی واقعا برای منم جالب بود که با وجود 4 فرزند ولی انقدر ایشون به نیکی از شرایط یاد کردن که من به این نشستم که واقعا تعداد فرزند زیاد انصافا بنا به صحبت استناد من خانم فاطمه آزادی هستم، بنا به صحبت خانم آزادی نمیتونه سخت باشه، اتفاقا چون بچه‌ها کنار هم قرار میگیرن اولش که به هر حال همه سختی رو داره، ولی خب چون بچه‌ها کنار همن ظاهرا خود بچه‌ها دیگه مسئول نگهداری از بعدی خودشون میشن و اوضاع خوب میشه، زندگی شیرینه.
کوچیکش که 2 سالشه یعنی خیلی راحت با بچه‌های دیگه تو خونه میمونه که خواهرام بتونه به کارهای دیگه‌اش برسه.
بله
اینش خیلی خوبه. واقعا من مثلا 2 تا بچه دارم، واقعا نمیتونم مثلا
دیگه. خانم یه الگوی حی و حاضر شما تو خانواده دارین. فاطمه خانم شما خطاب به معصومه جان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
دیگه خیلی از ما تعریف کرد، خیلی خوشحال شدم صدای خواهرامو شنیدم.
آخرین باری که با هم تلفنی صحبت کردین کی بود؟
آخرین بار فکر کنم دیشب بود. ما کلا زیاد با هم تلفنی صحبت می‌کنیم.
خیلی خوب. بله
خدا حفظشون کنه بچه‌هاشو خودشو.
کمک می‌کنن خواهرا یه وقتی توی مسیر زندگی شما با وجود بچه‌ها اگه به سختی بخوری؟
بله خواهرام خیلی کمکیار منه، یعنی واقعا جفت خواهرام. الان میگم ما برادر معلول داریم، مثلا به صورت دوره نگه میداریم، مثلا ایشون با اینکه بچه کوچیکم داره مثلا خیلی رسیدگی میکنه و بیشتر ایشون تایم میذاره، یعنی میگم خیلی حامی خوبی هستن برای من. من مثلا میگم بعد از رفتن مادرم، یعنی اگه خواهرم نبود ما واقعا یک ضربه خیلی بزرگ روحی میخوردیم. یعنی میگم الان مثل مادر برای من میمونه، با اینکه من بزرگترم ولی وجودش واقعا برای من ارزش داره.
معصومه خانم رو دارید میگید که
بفهم چرا خواهرم. بله انشالله که خدا حفظ کنه
شما رو برای خواهرها و برادرها. دعای خوبی کردی.
اینم لیسانس حقوق دارن، الانم به بهشون میگم داریم چیز میگم یه تایمی برای خودت بذار. بله. که بتونی کانون وکلا قبول شی. انشالله اینم الان کتابو گرفته دستش ریزیش داره میخونه.
چه خواهری دارین شما معصومه خانم، الگو، نمونه، مشوق، همراه، همدل. خیلی هم عالی. انشالله که خدا حفظتون کنه. و حالا شما اینقدر دیگه دل ما بی خواهرها رو نسوزونید دیگه. شالا خدا حفظتون کنه. خیلی لطف کردید معصومه خانم، ممنونم از اینکه اجازه دادید ما با شما تماس بگیریم با وجود همه دغدغه‌ای که داشتید، از اینکه قبول زحمت کردید و روی خط برنامه خاتون اومدید. به سهم خودم ازتون تشکر میکنم.
ان
شاء الله آخر هفته خواهر رو ببینید دیگه. خوبه من دعوتتون کردم، حالا یا شما بیاین منزل ایشون یا ایشون بیان منزل شما. ممنونم، لطف کردید خانم، سپاسگزارم، موفق باشید. ممنون، خدا نگهدار
شما.
موفق هستید. یک بخش رو بشنویم به اتفاق دوستان شنونده، برگردیم و ادامه گفتگو با شما رو خواهیم داشت.
مادر من تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من مادر من تو یاری و یاور من. مادر مهربونم، قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه، من برگم و تو ریشه. مادر من تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من.
شنوندگان عزیز، امیدوارم که لطف بفرمایید و دقایق پایانی برنامه امروز خاتون رو هم همراه ما بمانید. من هم همچنان میزبان خانم فاطمه آزادی هستم، بانوی موفقی از سرزمین عزیزم ایران، مادر 4 فرزند و سرشار از انرژی و آرزو و انگیزه برای داشتن یک زندگی بهتر. خانم آزادی، تا حالا شده تو جامعه شما مورد انتقاد واقع بشید؟ با 4 بچه ها برید بیرون، مثلا برید یک کار اداری داشته باشید، بعد برید و بقیه حالا علاوه بر نگاه های سنگینی که به شما دارن، بعد اصلا حالا بالاخره بچه های دفعه قوری بزنن، گریه ای کنن، بعد تازه به شما یک تلنگری هم بزنن که خانم خب برای چی با 4 بچه را افتادی آمدی مثلا فلان اداره. حالا من دارم مثال در ذهنم میزن، شما واقعا همچین مواردی رو از نزدیک تجربه کردین؟
من خیلی تجربه کردم، هم این وری تجربه کردم هم اون وری. بعضی بودن که خیلی تشویق کردم، ولی واقعا بعضی اون بودن که دیدن شرایط سخته، مثلا درمانگاهی رفتیم مریض بودن بچه ها، یه دفعه 3 با هم مثلا بردم درمانگاه، خانم چرا به فکر خودت نیستی، چرا به فکر سلامتی خودت نیستی، این چه کاریه؟ مثلا از دور که نگاه میکنن میگن مثلا طرف مجبور بوده، از اینایی که فقط فکر میکنه زندگی کردن اینه که فقط بچه بیاری و توی خونه محبوس باشه. یه ذهنیت اینجوری همیشه بوده پشت سر مثلا یه همچین شرایطی، که بعد که مثلا این مقدار صحبت میکنن و متوجه میشن که نه اینجوری هم نیستش، اینجوری نیست که ما همه وقتمون رو، یعنی خودمون رو فدا بکنیم که فقط مثلا بچه داری بکنیم و از همه علایقمون دست بکشیم، نه اصلا اینطوری نیسته. ولی از دور چرا مثلا خیلی ها گفتن، خیلی ها با حرفاشون آدم ها آزار دادن، مثلا حتی شده مثلا یه سری با آدم توهین هم کردن، ولی خب
تاتون اهمیتی نداشته یا نه اذیت شدید و گذر کردید؟
به صورت گذری آدم خب به هر حال ناراحت میشه، ولی بعدش نه، مثلا میبینه که نه تو راه درست انتخاب کردی، فکرت جور دیگه ایه، و همچنان هم که میگم به این چیز داریم تشویق میکنیم بقیه رو.
بله
دیگه، حالا ببینیم
مسیر فرزندآوری ادامه داره
به شرط صحت و توفیق دیگه
انشالله. یعنی به بچه 5 فکر میکنی؟
بله، ولی میگم به شرط صحت و توفیق انشالله. دیگه یعنی بله. اگر خود توفیق بده گاهی اوقات خداوند شاید بخواد توفیق از آدم بگیره.
بله
بله انشالله، ببینیم خدا برامون چی میخواد.
خیر باشه انشالله برای شما و خانواده محترمتون، هر چه خیر رقم بخوره. الان با داشتن 4 فرزند همسرتون چقدر همراهن با شما، چقدر کمک میکنن؟
همسر من واقعا توی بحث مالی خیلی تلاش میکنه، خیلی وقت میذاره که بتونه. خب به هر حال اینجوری نیست که بگیم که ببخشید ما بچه میاریم خدا هم روزیش رو میده.
بله
اصلا تلاشی که کرده خودش همیشه به من میگه، میگه من اونقدی که تلاش کردم خدا خیلی بیشتر از اون رو به من داده. ببین اینو همه ولی واقعا تلاش میکنه، یعنی توی مدت مثلا درسش ادامه دادن، فوق لیسانس که الان خب از نظر کاری خیلی پیشرفت کردن، بیشتر تو مسائل مالی و تامین مالی خیلی کمک میکنن. توی بحث بچه داری و اینها مثلا اینکه بخواد تایم بذاره بچه رو نگه داره و اینها، نه واقعا خب نمیتونه، بعضی خب شرایطشو ندارن، از نظر روحی نمیتونن، یعنی واقعا سخته براش. من میدونم جهادی که همسرم کرده، شاید جهادی که من کردم، درسته من خودم بچه خیلی دوست داشتم، ولی همسرم شاید خیلی با بچه، با اینکه بچه‌ها رو خیلی دوست داره، بازی هم باشون میکنه، ولی
میانه خوبی کلا با بچه‌ها نداره،
خیلی براش سخت تره که، ولی به خاطر هم بحث جمعیت و اینها که ایشون به نظرم ایشون همین که قبول کردن که بچه زیاد داشته باشن و این حجم مسئولیتی رو که قبول کرده، فکر کنم ایشون خیلی بیشتر یعنی داره کار بزرگتری رو انجام میده، چون خیلی سختی بیشتری رو داره متحمل میشه. ولی خب من خب چون بچه دوست داشتم و خودم علاقه زیادی به بچه هم مثلا کلن دارم، فکر کنم خیلی کمتر از ایشون وقت گذاشتم و یا مثلا کار خاصی خب انجام داده باشم. ولی مثلا تو نگهداری بچه و اینها نه، میگم نمیتونن، یعنی توانایی رو ندارن، ولی خب برای بچه ها وقت میذارن، بازی تایم فلان.
حمایت معنوی از شما دارن دیگه؟
بله.
که در واقع شما برای ادامه مسیر مادری نیاز همیشه به یک حمایت بله. داری که این حمایت معنوی انجام میشه
خیلی مهمه.
و پشتیبانی شماست.
بله خیلی مهمه، یعنی اگه ایشون این حمایت و این تکیگاهیشون رو برای من نداشتن، شاید من خیلی موفق نباشم و نباشم توی کاری که میخوام انجام بدم. مثلا من همینطور هم بحث تحصیلم هر جا مثلا میگفتم حتی برای من این پرینت رو بگیر، برای من مثلا این ریکوردر رو مثلا من احتیاج دارم، یا مثلا فلان چیز رو احتیاج دارم، برام فراهم میکرد. شاید به سختی هم بود ولی خیلی با پا به پای من منو تشویق میکرد که این کار رو انجام بدم. البته اولش یه مقدار برای آقایون سخته ها، یعنی خانم باید خودش هم ثابت کنه تو این قضیه. یعنی شاید شما بگی که نه مثلا ایشون همسرش خیلی باهاش همراهه، ایشون تونسته درس بخونه. من یادم میخواستم حوزه برم، همسرم مثلا راضی نبود اولش، یه دغدغایی دارم، بعد بعدن اولش هم ناراحت میشه که چرا مثلا من که خب تحصیل دوست دارم، ولی بعدن متوجه میشیم که آقایون یه ترسی دارن که مبادا مثلا من تو حاشیه قرار بگیرم، زندگی تو حاشیه قرار بگیره. حتی مثلا میخواستم برای پزشکم که بهشون گفتم اولش یه گاردی گرفتن و اینا، ولی بعد که دیدن که نه مثلا همچنان اون خونه مهمه، هنوز بچه هنوز مهمه، اولویت اگر مشکله، حتی مهمون دعوت کردن، شما مثلا یه موقع میخوای درس بخونی، یعنی همه رو میخوای اسیر کنی، میخوای یه خانواده رو اسیر کنی، مثلا میخوای دیگه رفت و آمد فامیلی رو مثلا کم کنی، چه میدونم مدیریت نکنی، مثلا همه تایمتو بذاری، خب همه گارد میگیرن دیگه.
بله.
بعد مثلا توی مدت مثلا دیدن که اینجوری نبوده،
توانمندی‌های شما هم بهشون ثابت شده.
بله، که ما اول اولویتمون همون خانواده، بچه. بعد در کنارش
در راستاش حالا کارهای
بله
دیگری که میتونه اضافه بشه.
بله.
خب شما چجوری تمرکز میکنید بتونید درس بخونید؟ مثلا خونه شلوغ نیست با 4 تا بچه بعد شما بشین درس بخونید؟
میگم که من اتفاقا خیلی دوستای دخترم که مثلا تماس تصویری میگرفتن، هم چندین بار همین اخیرا بهش گفته بودم که مثلا ستو چرا انقدر خونتون تمیزه، چرا انقدر جمع خونتون، حتی مثلا چند ماه پیش برای تولدش اومده بودن یه سر بیان مثلا ببینن همدیگر رو، زنگ زده بود گفته بود که شما چرا انقدر خونتون تمیز بود. خب من که خب همه رو که من جمع نمی کنم، که میگم من الان خیلی کمتر کار میکنم نسبت به قبل، چون هر کدوم کار خودشونو میکنن، خیلی کمک میکنن، خیلی کمک میکنم. یعنی مثلا از نظر تمیزی خونه الان خونه خیلی تمیز داره.
این مسئولیت پذیری در واقع حلقه مفقودهی هستش تو کودکان و نوجوانان این دور و زمانه، و شما و همه مهمانهای ما که صاحب چند فرزند هستن وقتی اینجا میان و روی این صندلی می نشینن با رضایت یاد می کنن.
بله.
از مسئولیت پذیری بچه هاشون به بهترین شکل یاد می کنن و این خیلی اتفاق جالبیه. یعنی من خودم نوجوان تو خونم دارم و واقعا شاید یکی از دغدغام همینه که چرا واقعا اون مسئولیت و وظایف مربوط به خودش رو به درستی انجام نمیده، ولی بعد میبینم در این خانواده پر جمعیت بچه‌ها اصلا بدون اینکه بهشون گفته بشه هر کدوم مسئولیت خودشونو میدونن.
دقیقاً. یعنی مثلا دختر کوچیکم که کلاس اول رفت، من دختر چهارم یعنی سلما که به دنیا اومد کلاس اول بود، یعنی من اصلا هیچ کاری به کارش نداشتم، یعنی باورتون نمیشه اصلا نفهمیدم چجوری کلاس اولش تموم شد و درسش هم خیلی هم خوبه، یعنی الانم کاراشونو میکنه، یعنی صبح که بلند میشن من خودم گاهی اوقات لپتاپ جلوی خودم، من کلاس آنلاین دارم، اون یکی توی اون اتاق پای کامپیوتر نشسته، یه گوشی دستشه و یهو میبینیم که همزمان ستامون داریم درس میخونیم.
بله،
یعنی این حالتیه.
جالبه.
بله. من حتی مثلا من دختر کوچیکم مهی که 9 سالش الان، موقع 6 سالش که بود من میرفتم تو این پایگاه بسیج مثلا به عنوان معلم قرآن یا مثلا مربیای دیگه‌ای که مثلا مربیگری دیگه‌ای که داشتم، بعد مثلا صبح میرفتم 8 بعد ساعت مثلا 11 میومدم، میرم ستایش مدرسه است، این دوتا خونه هن. مهی قشنگ داداش بلند شده، قشنگ میبره برده بودش، قشنگ دستشویی آورده بودتش، لباسش رو عوض کرده بود، قشنگ سفره انداخته بود، بهش صبحونه داده بود و این دیدم که اصلا من اینجوری که مثلا بهش بگم این اصلا داداش
بوده
صبحانه داده، الان برای کوچیکم همینه. یعنی من اگه نباشم میدونم که اون حتی اگه من نگم صبحانه‌شو خورده.
چقدر خوب. خیلی عالی.
خیلی عالی.
خدا حفظشون کنه.
سلامت
باشین. شاید الان واقعا شنوندهای ما هم مثل من براشون یه کمی عجیب باشه، ولی خب دیگه شما عیناً دارین تجربیاتتون رو با ما به اشتراک
میذارین. یعنی خودم هم به این نتیجه رسیده بودم که نباید همه کارها رو من انجام بدم. من سر بچه اولم واقعا این تجربه رو داشتم که چون همه کارهاش رو سعی میکردم باهاش باشم، میدیدم که هم نتیجه عکس میده. یعنی مثلا فرضون کلاس اول بچه هی بخوای پا به پاش مثلا بشینی همه کار بکنی. الان من خیلی از مادرها رو میبینم که مدرسه که شروع میشه، یعنی واقعا یه حجم استرس و استرابی داره بهشون وارد میشه که بعد بشینن تایم با اون بچه مثلا هی کار کنن. من اولش که دیدم مثلا اینجوریه، هی میدم مثلا بچه انگار بازی بازیش هم میگیره و مادرم وظیفه داره که دیکته اون رو حتی اون بنویسه. بله. من بعد یه تایم دیگه گفتم من خودم چون مادرم سواد نداشت به ما دیکته نمیگفتن، ولی من همیشه شاگرد اول بودم تو خود دبیرستان. بله. بهش گفتم صدش من بهت دیکته نمیگم، خودت بعد بنویسی دیکته هاتو. که یادم خودش الان من اصلا یادم نمیاد به بچه دیکته گفته باشم، خودشون می نویسن. بله. بعد یا به هم میگن. که یادم کلاس سوم ابتدایی بود که رفتم مدرسه که اولیا بودن در مورد بچه ها می خواستن صحبت کنن، معلمشون برگشت گفتش که خانم آزادی ستایش خیلی مستقله. از همه کار خودش برمیاد، میگم ما اصلا تو مدرسه باشش مشکلی نداریم. یعنی مثلا بعضی از بچه ها بودن که من می دیدم که حتی میخواد ظرف قضاش رو نمیذاره تو کیفش که ببره خونه.
بله.
بعد معلم ناراحت بود که ظرفای قضا زیر میز این بچه مونده، آخر هفته مادر باید میومد اینو میبرد خونه.
بله.
یعنی مثلا همچین مشکلاتی رو بعضی وقت معلم ها با بچه هاشون داشتن. بله. ولی خب خدا رو شکر ما از این جور چیزا نداشتیم.
خدا رو شکر واقعا. خب باید به شما هم تبریک گفت بابت تربیتتون. خان شما اهل رفت و آمد و مهمانی رفتن و مهمان آمدن هم هستین با وجود 4 بچه؟ میرسید؟ بله. زمانشو دارید؟
بله. یه مقدار آسون میگیریم.
بله.
بعدش هم بله هستیم، خیلی دوست داریم. یعنی یکی از علایق ما هست،
اقوام و دوستان و آشنایان هم در واقع از میزبانی شما لذت میبرن. مثلا یه دفعه شما رو دعوت کنن با 4 تا بچه برید، کسی اذیت نمیشه.
عمه ها که قطعا خیلی خوشحال میشن.
معلومه عمه ها که عاشق قدر زادن.
تا حالا کسی به ما نگفته، چون بچه ما خدا شکر آرومن. تا حالا این مشکل رو نداشتیم که به خاطر بچه ها ما رو جای دعوت نکنن. شده بعضیا رو آقا بانو دعوت کنن، ولی ما رو خانواده دعوت میکنن. بله.
خیلی خوب، خیلی هم عالی. زنده باشید. واقعا
سلامت باشید.
خوشحالم از اینکه شما به عنوان یک بانوی این سرزمین حال دلتون خوبه، حال روانیتون خوبه و صاحب 4 فرزند هستید و از لحظه به لحظه اون برش هایی از زندگیتون که با ما به اشتراک گذاشتید با حس خوب در واقع یاد میکنید. خیلی ها هستند در این دور و زمانه که شاید یا فرزند ندارن یا حداقل صاحب یک فرزند هستن، اما اصلا این حال خوبی که الان شما به لطف خدا داشتید رو ندارن، چون اعتقادشون بر این هستش که نتونستن مدیریت کنن زندگی رو. شما واقعا چه خوب که این رشته رو خوندید. به نظر من کاملا تعمیمش دارید، تسریش دارید در فضای خانواده و یک مدیر موفق در خانواده هستید. انشالله که همیشه بدرخشید در زندگیتون و کنار خانواده، همسر محترم و 4 فرزندتون روز به روز به هر آنچه که میخواید نزدیک شر بشید. ممنونم، خیلی لطف کردید. من دیگه نگران این نمیستم که بگم وای الان شما رو ما اینجا خیلی معطل کردیم، بچه ها فرمودید که الان همه چی اونجا هماهنگ شده و آماده است.
من برم شام درست کنم.
فقط شام چه بسا نهار شما رو آماده کردن دیگه احتمالا. خیلی لطف کردید، متشکرم خانم. انشالله که همیشه و همه جا در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. سپاسگزارم. ممنونم از شما همراهان و شنوندگان محترم برنامه خاتون. برنامه امروز هم به پایان رسید و به امید سه‌شنبه دیگر حوالی ساعت 10 صبح که بتونیم از طریق برنامه خاتون به شما سلامی دوباره بگیم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
بله، امروز 5 اردیبهشت ماه سال روز شکست مفتزهانه حمله نظامی آمریکا به ایران اسلامی است که این اتفاق در سال 1359 رخ داده. به همین مناسبت دومین ارتباطمون رو برقرار کردیم با همکار عزیزم جناب آقای ابراهیمی. آقای ابراهیمی سلام، روزتون بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای اطهری عزیز، همکار خوبم، و خدمت همه مردمان شریف ایران اسلامی در هر کجایی که هستن. انشالله ایام به کامشون باشه و بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. من در خدمتون هستم جناب اطهری.
جناب ابراهیمی کجا هستید حالا؟ دقیقاً در محل صحرای طبس هستید؟
جان بله بله. من در عرضم به خدمتون موقعیتی که دقیق بخوام خدمتون عرض بکنم، سمت چپ من بقایای هلیکوپترها و هواپیماهای امریکایی در صحرای طبس هست، و در سمت راست من هم مسجد شکر که مسجدی است که به شکرانه این معجزه الهی در این مکان ساخته شده قرار داده، و همین الان هم میزبان برنامه های بسیار بسیار مفصلی است که واسطه بزرگداشت پنجم اردیبهشت و همچنین یادواره شهید گرانقدر، تنها شهید این واقعه، شهید محمد منتظر القائم، با حضور جوانها و نوجوانهای عزیز، با حضور هنرمندان بزرگوار، میهمانانی که از جای جای ایران اسلامی آمدن در حال برگزاری است. و خب ما مهمانان ویژه‌ای هم داریم، سردار سلیمانی ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفان و سردار ادیبی مدیر عامل محترم موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هم خب در این مراسم حضور دارن. این رو هم البته عرض بکنم خدمت شما که یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفصل این مراسم انشالله رونمایی از 50 اثر خواهد بود که با موضوع واقعه طبس توسط هنرمندان عزیز ایران اسلامی در سالی که گذشت خلاصه ایجاد شده و انشالله در مراسمی که در اون هستیم رونمایی خواهد شد. اینم عرض بکنم که آنچه که ما شاهد اون هستیم، خب قریب به 1000 جوان و نوجوان و عزیزی که آمدن تا انشالله در اینجا حضور پیدا بکنن، و بگیم اولین سیلی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر آمریکا زد رو جشن بگیرن. من این رو به این واسطه گفتم، به واسطه اینکه پنجم اردیبهشت امسال متفاوت‌تر نسبت به سال‌های گذشته. ما مصداقی همچون وعده صادق رو امسال داشتیم که سیلی دیگری بود توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و به فضل الهی که باز هم بر آمریکا و استکبار جهانی نواخته شد، و همه اینها نشان دهنده این است که مردم ایران اسلامی با تکیه بر قدرت نظامی خودشون، با تکیه بر وجود رهبری کبیر انقلاب اسلامی و مقام عظمای ولایت، در هر جایی که باشن طبیعتاً تمام قامت ایستاده اند. و آنچه که خیلی برای ما ارزشمنده، عنایت و لطف پروردگاره که از گذشته تا به همین الان مردمان ایران اسلامی رو شامل بوده و انشالله شامل خواهد بود. جناب آقای اطهری بزرگوار، اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم.
شما به یک نکته بسیار جالبی توجه اشاره کردید، و اون این بود که فرمودید واقعه طبس اولین سیلی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. واقعا اولین سیلی در صحرای طبس نواخته شد بر صورت منحوس رژیم ایالت آمریکا، ایالت متحده آمریکا، و آخرین سیلیش هم که شاهد بودیم وعده صادق بود. انشاءالله که موفق و پاینده باشه این نظام مقدس. و جا داره که یادی کنیم از شهید محمد منتظر القائم، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یزد، اولین شهید و آخرین شهیدی که در طبس آسمانی شد، و در جریان ظاهراً بمباران خائنانه بالگردهای بجامانده آمریکا شهید منتظر القائم به شهادت رسید. یاد این پاسدار شهید رو هم باید در این روز گرامی داشت. خیلی متشکرم جناب ابراهیمی.
خواهش میکنم. درود بر شما و درود بر همه مردمان ایران اسلامی. التماس دعا و خدا نگهدار.
زنده باشید. انشالله در فرصتهای دیگه ما توفیق داشته باشیم بتونیم مجدداً با شما ارتباط برقرار کنیم.
خواهش میکنم. سعادت داشته باشم. حتما در خدمت شما خواهم بود.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، شام سر به سمتین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، آشغان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میان برنامه مربع سزلی رو آماده کردیم، بشنوید.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتی انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی‌های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو می‌بینم که اتفاقا اعتقاد دارن به این که باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی.
زندگی از رویدادهای مختلف و اتفاقات ریز و درشت تشکیل شده که هر کدوم تأثیری بر روند و کیفیت زندگی ما میذارن. بسیاری از رویدادهای زندگی نتیجه انتخابها و تصمیمهای خود ماست. تفاوتهای بین کیفیت، نحوه زندگی و مسیری که افراد طی می‌کنند همگی ناشی از انتخاب‌ها و تصمیم‌های اونها در برهه‌های مختلف زندگیه. برای داشتن یک انتخاب موفق باید چیکار کنیم؟
باید بیشتر فکر کنیم، بیشتر مشورت کنیم، تحقیق کنیم. بله،
اول باید در مورد اون انتخاب یا تصمیمی که میخوایم بگیریم فکر کنیم، بعد با افراد متخصص مشورت کنیم، بعد نتیجه گیری بکنیم و بعد اقدام کنیم.
اگه قرار شده که کسی رو انتخاب کنیم، چه به عنوان نماینده، چه به عنوان همسر، چه به عنوان مدیر، باید به عقبه اون توجه کنیم که چه کاره بوده، خانوادش کیه، شغلش چی بوده، پدر مادرش کیه، هدفش چیه، اصلا هدف از این که کاندید شده چیه، برنامه‌هاش چی هستن.
برای داشتن یک انتخاب موفق باید چیکار کنیم؟
اولین چیز اینه که ما در مورد اون موضوع کاملا تأمل و دقت و تدبر کنیم، جوانب امرش رو بسنجیم، و دومین چیز این مطلبش که حضرت علی علیه السلام فرمودن که من شاور الرجال شارکه هم فی عقولهم، هر کس که در کارها با انسانهای دیگه مشورت کنه از عقل اونها استفاده کرده و این جالبه در عقل اونا اشتراک پیدا کرده. این مشارکت غیر از کاری، مشارکت عقلی، از عقل اونا، تدبیر اونا استفاده کرده. و خب قطعا اگر کسی، باز فرمودم که هر کس که مشورت بکنه هیچ موقع پشیمون نخواهد شد.
برای داشتن یک انتخاب موفق باید چیکار کنیم؟
خیلی موارد هست که دخیل میتونه تو این قضیه باشه. یکیش اطلاعاتی که باید کسب کنیم و از منابع خوب کسب کنیم، به موقع دنبال اون منابع بریم، به موقع تو این انتخابمون شرکت بکنیم.
انتخاب ها هستن که مسیر زندگی رو می سازن، موفقیت و شکست ما رو رقم می زنن. پس با آگاهی انتخاب کنیم تا پشیمان نشویم.